ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. رئیس جمعیت هلال احمر از خرید 1 میلیون دوز واکسن کرونا از چین خبر داد. رئیس مجلس میگوید لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. مجلس ایران دوشنبه درباره رد یا تایید کلیات بودجه 1400 تصمیم می‌گیرد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از خرید 1 میلیون دوز واکسن کرونا از چین خبر داد و گفت که شرایط نگهداری این واکسن‌ها با شرایط ما هماهنگ‌تر است. به گزارش ایسنا، کریم همتی روز یکشنبه در یک نشست خبری درباره زمان خرید و ورود واکسن چینی کرونا به کشور توضیحی نداد، ولی گفت نیاز ایران بین 19 تا 29 میلیون دوز واکسن است. مقام‌های مسئول بهداشت و درمان در تهران اعلام کردند که 200 میلیون دلار برای خرید و واردات واکسن اختصاص داده و در طول 6 تا 8 هفته آینده واکسن کرونا به ایران وارد می شود. در روزهای اخیر تأخیر در خرید واکسن کرونا با اعتراضهایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگوید که لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. آقای قالیباف روز یکشنبه در مجلس گفت:
ما معتقدیم لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد، چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117% رشد داشته است و هزینه ها 47% افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود 10% افزایش یافته است.
رئیس مجلس همچنین گفت که وابستگی بودجه به نفت باید به صفر برسد. آقای قالیباف پیشتر نیز اعلام کرده بود بخشهایی از لایحه بودجه سال 1400 با سیاستهای کلانی که رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند مغایر است. تعدادی از نمایندگان مخالف دولت حسن روحانی به صراحت از احتمال رد لایحه بودجه 1400 صحبت کردند. دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر مبنای فروش روزانه 2,300,000 بشکه نفت تنظیم کرده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 میگوید در جلسه غیر رسمی و غیر علنی صبح دوشنبه مجلس درباره رد یا تایید کلیات لایحه بودجه تصمیم گیری می شود. احمد امیرآبادی فراهانی گفت در این جلسه اگر نظر اکثریت بر رد کلیات بودجه باشد، کمیسیون تلفیق کلیات را در روز سه‌شنبه رد می‌کند، وگرنه کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق تصویب و سپس وارد بررسی جزئیات خواهد شد. به گفته ایوی، فضا و جو فعلی کمیسیون تلفیق به سمت رد کلیات لایحه بودجه 1400 است. فدراسیون جدی ایران اعلام کرده که حسن کرد میهن به عنوان مشاور رئیس فدراسیون جودو و رئیس کمیته فرهنگی این فدراسیون انتخاب شده است. حسن کرد میهن از متهمان اصلی حمله به سفارت عربستان در دی ماه سال 94 بود. در جریان این حمله معترضانی که در واکنش به اعدام شیخ نمر از روحانیون شیعی مذهب مخالف حکومت عربستان سعودی جلوی سفارت این کشور در تهران تجمع کرده بودند، به ساختمان سفارت حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. پس از حمله به ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران و ساختمان کنسولگری این کشور در شهر مشهد، روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی که به سردی گراییده بود به کلی قطع شد. وزارت برق عراق هشدار داد که به دلیل کاهش صادرات گاز ایران به این کشور، شهرهای عراق از جمله بغداد با خطر قطعی برق روبرو شده اند. مصرف داخلی گاز ایران در فصول سرد سال به شدت افزایش می‌یابد و گاز کمتری برای صادرات باقی می‌ماند. تحویل گاز ایران به عراق پارسال نیز در فصل زمستان به شدت سقوط کرد. عراق همچنین چندین سال است که به خاطر تحریم‌های آمریکا قادر به تسویه پول گاز وارداتی از ایران نیست. Let's go!
چطوری به روی مردم تون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یک شنبه با انتشار بیانیه هشدار داد این کشور با هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 بین قدرت‌های جهانی و ایران شدیداً مخالفت می‌کند. این هشدار کمتر از یک ماه قبل از آغاز به کار جو بایدن رئیس جمهوری منتخب در آمریکا صادر می‌شود. مخالفان برجام می‌گویند این توافق شامل مهار کردن سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و برنامه‌های موشکی ایران نمی‌شود و به این خاطر خطرآفرین است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
دولت اسرائیل بار دیگر اعلام کرد این کشور با هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی شدیداً مخالف است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه‌ای توافق هسته‌ای با ایران را از بیخ و بن غلط خواند و برجام را مسیری طلایی برای رسیدن ایران به زیرساخت‌های لازم برای داشتن یک زرادخانه هسته‌ای عنوان کرد. در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو همچنین اضافه شده که برجام منابع لازم برای آنچه تشدید تجاوزگری حکومت ایران در خاورمیانه خوانده فراهم کرده است. این هشدار کمتر از یک ماه قبل از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا صادر می شود. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است تمایل دارد تحت شرایطی کشورش را به این توافق بازگرداند. برخی از قدرت‌های اروپایی هم با اینکه ابراز امیدواری کردند که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا روح تازه‌ای به برجام دمیده شود، اما خواستار بازنگری و یا افسوده شدن موارد دیگری در برنامه جامعه اقدام مشترک شدند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان به تازگی در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل گفته است برجام نیازمند بازنگری و اصلاح کلی است. او به رغم حمایت از توافق هسته‌ای با ایران افزوده که برلین بازگشت به برجام را به شکل پیشین کافی نمی‌داند و خواهان توافقی متفاوت است که در آن نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران نیز لحاظ شود. مخالفت نخست وزیر اسرائیل با احیای دوباره برجام در حالی است که هفته گذشته 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند، اما در میان قانونگذاران آمریکایی مخالفان بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای با ایران کم نیستند. دو سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و لینسی گراهام از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند توافق هسته‌ای با ایران را به عنوان معاهده به سنا ارائه کند. طبق پیشنهاد این دو سناتور، ارائه این توافق به کنگره باعث خواهد شد که هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران منوط به حمایت دو سوم اعضای سنا باشد. در حال حاضر اکثریت مجلس سنا در آمریکا در اختیار جمهوری‌خواهان است که روی خوشی به برجام ندارند. دولت ترامپ اعلام کرده که تحریم‌ها علیه ایران را در هفته‌های آخر دولت کنونی در آمریکا تشدید خواهد کرد و از جو بایدن رئیس جمهور منتخب خواسته تا از این اهرام به وجود آمده علیه جمهوری اسلامی استفاده بهینه کند. دولت ایران در روزهای گذشته تأکید کرده که برجام به عنوان یک سند قطعی قابل مذاکره دوباره نیست، اما در صورت بازگشت ایالات متحده به آن و رفع تحریم‌ها علیه ایران، تهران نیز به اجرای کامل تعهدات برجامی خود باز می‌گردد.
بله، گزارشی بود از رضا جمالی. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل و ابتدا پرسیدم اسرائیل تا چه حد امیدوار است بتواند در تصمیم اروپا و همینطور جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای عدم بازگشت به برجام تأثیر بگذارد. میر جاودانفر:
به نظر میاد که اسرائیل اینقدر امیدوار نیستش که بتونه روی تصمیم آقای بایدن تأثیر بذاره، چون اخیراً 150 نماینده پناه آمریکا اگه اشتباه نکنم نامه‌ای رو امضا کردن که از آقای بایدن تقاضا کردن که ایشون برگرده به برجام. پس یعنی نشون میده که برای اسرائیل قانع کردن آمریکا برای اینکه برنگرده به برجام سخت خواهد بود. ولی برای کشورهای اروپایی به اندازه به نظر میاد که اسرائیل امیدوار هستش که کشورهای اروپایی به خصوص آلمان با این دیدگاه آمریکا مخالفت میکنه و در مذاکرات آینده بین گروه 5 به علاوه 1 حداقل آلمان اگر نه انگلیس هم پافشاری بکنن که یک توافق جدیدی بین هر دو طرف مذاکره بشه.
اسرائیل برای این منظوری که داره، یعنی بازنگشتن چند کشور اروپایی و همینطور آمریکا به برجام، چه ابزارهایی فکر میکنین در دست داشته باشه؟
اسرائیل از روابط دیپلماسی خودش با کشورهای اروپایی به نظر میاد که داره استفاده میکنه، ولی اقدامهای جمهوری اسلامی هم برای اسرائیل مفید بودن برای متقاعد کردن کشورهای اروپا. مثلا حملاتی که شد به تاسیسات نفتی عربستان، خب یک ضرر زده شد به اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد اروپا که قسمت قابل توجهی از نفت خودش از عربستان وارد میکنه. و یا اینکه مثلا بعد از اینکه برجام وارد مرحله عمل شد، یک موشک بالیستیک رو تست کردن در جمهوری اسلامی، روش به عبری نوشتن که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه. خب این هم یک مسئله دیگه است که برای اروپایی‌ها به خصوص کشور آلمان مهم هستش به اهمیت اسرائیل. ولی گروگانگیری شهروندهای دو تابعیتی اروپایی، این هم اسرائیل میتونه از اون استفاده بکنه. حتی اسرائیل هم اگه نخواد از این ابزار استفاده بکنه، خود آلمانیا کشورهای اروپایی این اقدامات جمهوری اسلامی رو میبینن و موضعشون سخت‌تر شده و اسرائیل امیدوار هستش که این نوع مسائل بتونه اونها رو در آینده بیشتر متقاعد بکنه که به برجام برنگردن.
الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرده که در گفتگو با تیم آقای بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا سعی کرده این رو به اونها بفهمونه، سعی کرده این رو به اونها گوشزد بکنه که الان سال 2015 نیست و شرایط بسیار فرق کرده با اون سالی که برجام توافقش صورت گرفت. به نظر شما اسرائیل هم بر این باور هست و آیا ممکن هست از چنین استدلالی بهره بگیره برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا؟
بله، اسرائیل هم دیدگاهش کاملا شبیه آقای الیوت آبرامز هستش، ولی اینکه مسئله ای تا چه اندازه میتونه واقعا یک ابزار قدرتمند یا میشه گفت ابزاری باشه که بتونه اسرائیل که بتونه آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنه، این پس ببینید تا حدی واسه فراموش نکنیم که این مسئله برجام بستگی به سیاست داخلی خود آمریکا داره و سیاست‌های داخلی خود اون کشورهای اروپایی. در آمریکا به نظر میاد که آقای ترامپ سیاستش این بود که هر کاری که ضد اوباما و سیاست‌های ضد اوبامایی بیاد اجرا بکنه، که هر کاری آقای اوباما کرد ایشون برعکسش انجام داد. حالا هم به نظر میاد که آقای بایدن میخواد سیاست‌های ضد ترامپ انجام بده، یعنی تمام کارهایی که آقای ترامپ کرده میخواد برعکسش انجام بده. خب این چیزی هستش که اسرائیل روش نمیتونه تاثیر بذاره، چون سیاست داخلی آمریکا هستش. حتی ایپک به نظر من لابی اسرائیل، حامی اسرائیل هم نخواهد خواست که وارد این مسئله داخلی بشه. در اروپا مسئله فرق میکنه، اینکه جمهوری اسلامی میاد شهروندای دو تابعیتی رو دستگیر میکنه. خب این مسائل از صحنه سیاست داخلی اروپا بیشتر میشه گفت تاثیر منفی داشته بر موضع جمهوری اسلامی و این نوع اقدامات جمهوری اسلامی به نظر من خیلی کمک خواهند کرد به کسانی که امیدوار هستند که اروپا برنگرده به برجام.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.